ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. اعضای کمیسیون رسیدگی به توافق جامع در مجلس شورای اسلامی تعیین شدند. گروه خلافت اسلامی یک باستانشناس 82 ساله را در شهر پالمیرا گردن زد. پلیس تایلند از شناسایی مظنون به بمب‌گذاری در معبد هندوها خبر داد. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان هستید. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ترکیب کمیته 15 نفره رسیدگی به توافق جامع مشخص شد. در این کمیسیون بیشتر نمایندگان اصولگرایی چون اسماعیل کوثری، مهرداد بزرگپاش و علیرضا زاکانی عضویت دارند که از اعضای فراکسیون رهروان ولایتند. همچنین دو نماینده اصلاح طلب نیز به عضویت این کمیسیون در آمدند. این کمیسیون در حالی در پی تصویب قانونی در این باره در مجلس تشکیل می شود که هنوز مشخص نیست که آیا در ایران توافق جامع باید از طرف مجلس تایید شود یا خیر. هادی شوشتری نماینده قوچان نیز در جلسه روز چهارشنبه گفت بنابر قانون اساسی تشکیل کمیسیون باید بعد از تقدیم لایحه دولت انجام شود و اقدام اخیر نمایندگان مغایر قانون اساسی است. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران گفته بود که احتیاجی به رأی مجلس برای تایید توافق نیست و این توافق باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. رئیس امور باستانی سوریه میگوید یک باستانشناس با سابقه در شهر باستانی پالمیرا توسط گروه موسوم به خلافت اسلامی گردن زده شده و جسدش به یکی از ستونهای تاریخی این شهر وصل شده است. این مقام سوری افزوده است که خانواده خالد اسد 82 ساله مقامات را از اجرای این اعدام آگاه کردند. آقای اسد بیش از 50 سال مدیر امور باستانشناسی پالمیرا بود و حدود یک ماه پیش توسط گروه خلافت اسلامی بازداشت و بازجویی شده بود. گروه خلافت اسلامی همان داعش حدود دو ماه پیش پالمیرا در استان هومس را تصرف کردند. و سرانجام این که پلیس تایلند میگوید پس از بمب‌گذاری اخیر در بانکوک، پایتخت این کشور، به دنبال مردی میگردد که شبیه مردمان خاورمیانه است. به گزارش رویترز، پلیس تایلند روز چهارشنبه اعلام کرد در جستجوی مظنون اصلی انفجار معبد هندوها در بانکوک است. بنا به گفتگی سخنگوی پلیس ملی، دوربین های مدار بسته تصویری غیر واضح از مردی با تیشرت زرد رنگ را ثبت کردند که کوله پشتیش را در محل انفجار رها می کند. با این همه هنوز مشخص نشده مسئولیت بمب‌گذاری با چه افراد یا گروهی است. روز دوشنبه انفجار بمبی در یک معبد هندو در مرکز بانکوک موجب کشته شدن بیش از 20 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد. ساعت 2:03 است و برنامه های امروز رو با پخش چند گزارش پی میگیریم. سناتور دموکرات باب منندز، رئیس پیشین کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز سه‌شنبه دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در ایالت نیوجرسی موضع رسمی خود در قبال توافق اتمی دولت باراک اوباما با ایران را اعلام داشت. این سناتور ارشد دموکرات پیشتر بارها مخالفت خود را با شکل کنونی توافق اعلام کرده بود و در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه هم موضع رسمی خود در رأی‌گیری ماه آینده سنا رو روشن کرد. جزئیات بیشتر رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
سناتور باب منندز از اعضای سرشناس حزب دموکرات در سنای آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر مخالفت خود را با توافق کنونی هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران تکرار کرد و گفت که در رأی‌گیری ماه سپتامبر آینده به این توافق رأی مخالف خواهد داد. سناتور مرندز رئیس پیشین کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که همچنان عضویت این کمیته را دارد، پس از سناتور چارلز شومر دومین سناتور دموکرات آمریکایی است که با مهمترین دستاورد دولت اوباما در زمینه سیاست خارجی مخالفت می‌ورزد و آن را به زیان منافع و امنیت ملی آمریکا، اسرائیل و متحدان آمریکا می‌داند. سناتور منندز به گفته دفتر مطبوعاتیش در اجتماعی که حدود 400 تن در آن شرکت داشتند، دلایل خود را در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران برشمرد، دلایلی که پیشتر نیز بارها آن را بیان کرده است. آقای منندز کنفرانس مطبوعاتی خود را در دانشکده دیپلماسی و روابط بین الملل دانشگاه ستون هال و با حضور استادان و دانشجویان این دانشکده برپا کرد. او گفت دولت ایران پیش از این قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت سازمان ملل را نسخ کرده و برنامه هسته‌ای خود را پیش برده است. آقای منندز افسود که مسئله مخالفت با آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیست، بلکه خطر بالقوه‌ای است که از سوی جمهوری اسلامی ایران ناشی می‌شود. ساعتی پیش از کنفرانس مطبوعاتی سناتور منندز، سناتور همحزب او مزی هیرونو از ایالت هوایی پشتیبانی خود را از توافق دولت اوباما با ایران اعلام کرد و گفت که به آن رأی مثبت خواهد داد. سناتور هیرونو 21مین سناتوری است که موضع موافق با توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرده است. هنگامی که پس از تعطیلات طولانی ماه اوت کنگره در 8 ماه سپتامبر آینده برابر با 17 شهریور ماه فعالیت قانونگذاری خود را از سر گیرد، بحث ها پیرامون پیشنهاد حزب جمهوری خواه برای رد توافق هسته‌ای خواهد بود. در صورت رأی منفی هر دو مجلس نمایندگان و سنا، رئیس جمهوری آمریکا همچنان که پیشتر گفته است این رأی را وتو خواهد کرد. در آن صورت رقیبان سیاسی آقای اوباما خواهند کوشید تا وتوی او را خونسا کنند. برای این کار در سنا از 100 سناتور و در مجلس نمایندگان از 435 عضو 2/3 کل آرا لازم است. در سنای آمریکا دموکرات ها می توانند با 34 رأی اقدام جمهوری خواهان را سد کنند. در حال حاضر از 44 کرسی دموکرات ها در سنا تنها 21 سناتور در جبهه موافقان قرار دارند. در مجلس نمایندگان اما جمهوری خواهان به 44 رأی همکاران دموکرات خود نیاز دارند تا اقدام رئیس جمهوری در وتوی تصمیم کنگره را بی اثر سازند.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که اگر تمام تعهدات ایران و گروه 5+1 مطابق برنامه زمانبندی شده پیش برود، طبق پیشبینی ها تحریم ها در آذر ماه امسال برداشته خواهد شد. جواد کوروشی از آخرین تحولات در این زمینه گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت وقتی مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تأیید رهبر جمهوری اسلامی برسد برای همه لازم الاجراست و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیست. آقای نوبخت با اشاره به اختلافات موجود در آمریکا گفت رویکرد مجلس در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای و توجه به آن کاملا متفاوت با رویکرد کنگره آمریکا است، چون در کنگره آمریکا حزب رقیب که مخالف مذاکرات است به گفته آقای نوبخت برای بی اثر کردن نتایج مذاکرات فعال شده است، اما مجلس شورای اسلامی موافق مذاکرات هسته‌ای است و برای صیانت از منافع ملی تلاش می‌کند و دولت نیست از این بابت قدردان مجلس است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم روز سه‌شنبه در دانشگاه فرهنگیان مشهد با تأکید بر اینکه قطعنامه شورای امنیت با برجام تفاوت بسیاری دارد گفت در برجام آمده که اتحادیه اروپا پس از 90 روز باید تحریم‌های کشورهای اروپایی را نسبت به ایران رفع و رئیس جمهور آمریکا هم باید تحریم‌های کنگره را علیه ایران از میان بردارد. در مقابل ایران متحد شده تا از تعداد سانتریفیوژهای خود کم کند و قلب راکتور آب سنگین عراق را از نیروگاه آب سنگین خارج کند. بنابراین و به گفته آقای صالحی اگر تمام تعهدات ایران و گروه 5+1 مطابق برنامه زمانبندی شده پیش برود، برابر پیشبینی ها تحریم ها آذر ماه برداشته می شود. از کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی ایران در بوستون پرسیدم با توجه به قوانین آمریکا لغو تحریم ها چه فرایندی خواهد داشت و به چه مدت زمانی نیاز دارد. کامران دادخواه:
ببینید اصل این تحریم ها یعنی پایه قانونی این تحریم ها رو کنگره تصویب کرد، ولی این قانون ها به طور کلی به رئیس جمهور آمریکا این اجازه رو دادن که در هر موردی اونطور که فکر می‌کنه درسته اینها رو تفسیر بکنه یا تحریم هایی رو مشخصا اعمال بکنه یا کم کنه یا زیاد بکنه. بنابراین این امکان در دست رئیس جمهور آمریکا هست که بسیاری از این تحریم ها رو برداره، و به همین دلیل هم هستش که آقای اوباما گفته که اگر که ایران به تعهداتش عمل نکنه من به استناد همین که میتونم بردارم میتونم دوباره پس. مسئله ای که وجود داره این نیست که یک قانونی تصویب شد که آقای اوباما امضا کرد که کنگره دو ماه وقت داره توافق بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 رو مورد تصویب قرار بده. این دو ماه فرصت به هر حال بایستی صبر بکنه قبل از اینکه آقای اوباما این کار رو برداره. بنابراین این حرفی که ایشون زده حرف نادرستی نیست و این فرصت هستش که بعد از اینکه کنگره یا قبول بکنه این توافق رو یا نتونه با دو سوم آرا رد بکنه، در صورت آقای اوباما میتونه اینها رو برداره.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به کسانی که خواهان تصویب برجام از سوی مجلس هستند هم گفت در طول سال دولت قراردادهای زیادی را با افراد متفاوتی در خارج از کشور به امضا میرساند اما هیچ کدام به مجلس نمیروند. برجام همچون نه یک معاهده و نه یک کنوانسیون بین المللی است بلکه در چارچوب NPT انجام می شود، نیازی به تصویب از طرف مجلس ندارد.
توی برنامه چهار کنج این هفته از شیوه جدید مسئولان یک شهر در اسپانیا برای برخورد با کسانی که بی توجه به مقررات از پاک کردن مدفوع سگهاشون در خیابون خودداری می کنند و ثبت رکوردی تازه در کشیدن بزرگترین نقاشی گچی جهان روی پیاده روی در دانمارک براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید.
مرکز تحقیقاتی پیو در گزارشی در مورد اتحاد جماهیر شوروی سابق می نویسد که از هنگام جنگ جهانی دوم بسیاری از مردان این کشور در جنگ جان باختند یا کشور را برای نبرد ترک کردند و به همین خاطر بخش عمده جمعیت آن کشور سابق رو زنان تشکیل می دهند. مکتوش خمسه‌پور در این زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
در گزارش مرکز تحقیقاتی پیو با اشاره به اینکه نسبت جنسیتی جمعیت در روسیه همینک نزدیک 87 مرد در برابر 100 زن است، خاطرنشان شده است که همین تناسب جمعیتی کمابیش در جماهیر دیگر شوروی سابق وجود دارد. این گزارش همچنین اشاره دارد که در سال 1950 میلادی تنها 76 مرد در برابر 100 زن در منطقه‌ای که اینک روسیه است وجود داشتند. در گزارش مرکز تحقیقاتی پیو دلایل عمده این که چرا حوزه شوروی سابق جمعیت مرد بس کمتری نسبت به جمعیت زن دارد گذشته از تلفات جنگ جهانی دوم، پیری جمعیت و پایین بودن میزان زاد و ولد در مقایسه با میانگین جهانی برشمرده شدند. گزارش مرکز تحقیقاتی پیو اشاره‌ای هم دارد به نسبت جنسیتی جمعیت در آمریکا که بنابر داده‌های سازمان ملل در سال جاری میلادی 98 مرد در برابر 100 زن است، در حالی که این نسبت در جهان نزدیک 102 مرد در برابر 100 زن است. این گزارش خاطر نشان می‌کند که در آمریکا هم دست کم از سال 1950 میلادی جمعیت زنان از مردان بیشتر شده است، در حالی که در سطح جهان جمعیت مردان اولین بار حوالی 1960 میلادی از جمعیت زنان بیشتر شد. در گزارش سازمان ملل متحد به نام چشماندازهای جمعیت جهان بازبینی سال 2015 جمعیت ایران بیش از 79 میلیون تن با بیش از 39 میلیون و 800 هزار مرد و بیش از 39 میلیون و 200 هزار زن محاسبه شده که با تناسبی معادل 101 مرد در برابر 100 زن تقریبا برابر ارزیابی شده است. بنابر آمارهای سازمان ملل نسبت جنسیتی جمعیت در امارات متحده عربی با 274 مرد در برابر 100 زن بالاترین تعداد مردان نسبت به زنان و در جزیره مارتینیک در حوزه کارائیب با 84 مرد در برابر 100 زن پایین ترین تعداد مردان نسبت به زنان در سطح جهان گزارش شده است.